Okay. Yeah, I think that's fine.
Hello, salon, salon. جلیل
جدید هستم.
آه تازه آمدید به این کلاس. اسم شریفتون؟
رسول زنده وکیل.
زنده وکیل یعنی از شیراز هستید؟
نه ولی ممکنه کم شیراز بخوره.
خیلی خوب بفرمایید. خیلی ممنون. بفرمایید بفرمایید. که دیگه کم کمک حاجیان آمدن با تعظیم. این شعر ناصر خسرو. نه این که من گفتم الان. میدونید ناصر خسرو یک شاعری بود اسماعیلی و خیلی معروف، خیلی شاعر خوبی هم بود و او یک قصیده دارد که حاجی ها که رفته بودن مکه، حالا از مکه برگشتن، میخواد ببونه رفتن مکه بی خود پول خرج کردن و وقتشون رو تلف کردن یا واقعا آداب حج رو میدونستن، رفتن اونجا به یاد خدا بودن، چون حج یک آدابی داره، باید من فلان سنگ رو باید ببوسن، سنگ حجر رو نمیدونم از این کارا باید بکنن، من نرفتم، شما اگر رفتید میدونید. ولی از اونها میپرسه یک به یک. این ناصر خسرو میگه حاجیان آمدن با تعظیم، شاکر از رحمت خدای رحیم. بعد میره به اونها یکی یکی میپرسه، وقتی که مثلا سنگ رو مینداختید، به اون سنگ پرانی رو میکنید، میفهمیدید چرا این کار رو میکنید؟ گفت نه. گفت که فلان کار رو که کردی میفهمیدی چرا؟ یک به یک میپرسه تمام این آداب حج رو میپرسه، میگه میفهمیدی چرا؟ میگن نه. میگه خب پس به خود رفتید، پول رو هم حرام کردید، هر چه رفتید بی خودی بوده. حالا من اینا رو چرا گفتم؟ ولی یه دفعه میخواستن اون رو بکشن. آمده بود در خراسان بود، اینا شنیده بودن که میخوان که ناصر خسرو اینجاست و میخواستن اون رو بگیرن و بکشن. بعد این رفت توی یک نمیدونست خودش، رفت توی یک پینه فروش، یک کفش فروشی، اونجا یک نگفت. بعد گفت که چه خبر، مردم همه دارن میدونن اون طرف. گفت که شنیدن ناصر خسرو اینجاست، میخوان اون رو بکشن. بعد گفت که نمیدونست چی کار بکنه. گفت که این پاشو دنبال اونها دوید. گفت من در شهری که ناصر خسرو باشه نمیخوام یک دقیقه بمونم. فرار کرد. خب حالا این چیزی پس در رو ببندیم. این کتاب اشعار عبید زاکانیه که گفتم این در همزمان با تقریبا با حافظ بوده، از اهالی قزوین بوده و شهر قزوین شهر عجیبیه. دو نفر از بزرگترین، مطلقاً بزرگترین دانشمندان ایران در همین قرن، در قرن بیستم یا مثلا حالا 21 همه از دوتا مال قزوین بودن. شما میدونید راجع به کی حرف میزنم؟ محمد قزوینی یکیشون. میدونید کی بود؟ یک دانشمند بسیار 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 بزرگی بود و همه گفتند و نوشتند که در 1000 سال دانشمندی مثل او در ایران نیامده. او یک سالهایی بود، چندین سال در انگلستان و در فرانسه زندگی میکرد، با اونجا تحصیل کرده، تحصیل که احتیاج نداشت، رفته بود اونجا و بعد از 30 سال که در اروپا بود به خواهش و التماس دولت ایران آمد به ایران. و من یادم روزی که او آمده بود، سپاه یعنی دولت یک هنگ، یک گروه، سلام و احوال شما، فرستاده بود که از اون استقبال بکنند. برحال من نمیخوام راجع به قزوینی حرف بزنم. قزوینی دانشمندی بود که میگفتند از زمان ابو ریحان بیرونی 1000 سال پیش تا امروز در ایران کسی به این بزرگی دانشمندی مثل او نیامده بوده و خیلی هم کارهایی رو چاپ کرده، از جمله تاریخ جهانگشایی جوینی و کتابهای دیگه. تاریخ جهانگشایی تاریخی است که 4 جلده، خیلی کتاب مهمیه. ادوارد براون و دیگران از او خواهش کرده که شما این کار این کتاب رو چاپ بکنید. اون وقت رسید به این نسخه های خطی رو که داشت، یک جای بود، یک همزه لازم بود، همزه، و این نمیدونست که این هم این همزه لازم داره یا نداره. بعد نمیدونست این رو و از روی نسخه های خطی معلوم نبود. 2 سال معطل کرد، به تمام گوشه های دنیا نوشت که شما اگر به این کتاب دسترسی دارید ببینید آیا اینجا یک همزه هست یا نیست. کار به جایی رسید که ادوارد براون به او گفت اگر شما تمام نکنید و این کتاب رو تا 1 ماه دیگه ندید، او دیگه حاضر نیست کار بکنه با شما و دیگه حاضر نیست کتاب رو چاپ بکنه. یه همچه آدمی بود قزوینی. به هر حال یکی قزوینی بود و یکی هم ده خدا از اون معروف تر است، چون این ده فرهنگ نامه ده خدا رو نوشته که همه ما ازش استفاده میکنیم و ده خدا به خلاف قزوینی، به خلاف محمد قزوینی شاعر بود، شاعر بسیار بسیار خوبی بود، تمام شعرهاش هم موجوده و آدمی بود به مراتب ارزشش از شخص محمد قزوینی خیلی بیشتر بود، ولی اینکه حالا میگویند بندازی و دانشمند نبود. خب من امروز یه مقداری از شوخی بر شما انتخاب کرده، میخوام این شوخی ها رو بخونیم و با هم بخندیم. البته این شوخی هایش نیست که من در کتاب ها بوده، گاهی بعضیش توی کتاب ها هست، بعضیاش هم ایرانی ها در بین اینها رواج داره این شوخی ها رو از این طرف اون طرف جمع کردن. من چند تاش رو بر شما میخونم در حدی که وقت دارید. یک جوانی از مادر خودش، مادرش پیر بود، پرسید که گفت به لهجه محلی گفت ننه جون دلت میخواد Do you want برای تو یک مرغ بریان بیارم، یک مرغ خوب پخته شده اینا، یا یک شوهر؟ گفت که جواب داد پسر جان تو خودت ببین، من دندون دارم مرغ بخورم، یعنی یک شوهر بیاری برام بهتره. یک کسی رفت پیش دندانساز. استاد ببخشید
میشه اینجا که خیلی دلنشینتون رو ترجمه کنید برای کسانی که
من فکر کردم همه میفهمید؟ نه
خب اوکی بعد جوجه بفهمم ولی نکنم.
خب A young man asked his mother, she was old, do you want to I bring for you a well cooked prepared with everything murk that's chicken? She said, well my boy, you see, do I have a teat to eat murk, which means bring a husband for me. That was the alternative. یک مریض، البته من به فارسی میگم و بعدم ترجمه میکنیم اگه شما بفرمید که نمیدونید، یک مریضی رفت پیش دندانساز و چند دقیقه طول کشید و این دندانساز دندونش رو کشید. گفت که چرا من باید $100 بدهم؟ دندانساز گفت برای 5 دقیقه شما 10 دقیقه وقت دادی، 10 دقیقه وقت منو گرفتی وقت دادی و $100 من به شما بدم. گفت نه، اگه میخوایید میتونم 2 ساعت هی بکشم، هی با دندانای تو کار کنم، وقت دیگه میتونی، وقت نمیتونی بگی 5 دقیقه یا 10 دقیقه. یک قزوینی انگشترش رو، اینا همه جوکه ها البته، قزوینی انگشترش رو توی تو خانش گم کرد، تو اتاق خونشون که بود گم کرد. بعد رفت توی کوچه، شروع کرد توی کوچه جستجو میکرد ببین انگشترش کجاست. زنش دعوا کرد، گفت که تو کوچه دنبال چی میگردی؟ گفت انگشترم. گفت انگشترم رو در خانه گم کردم. گفت خب پس چرا توی کوچه میگردی؟ گفت چون خانه خیلی تاریکه. ببخشید البته ممکنه خیلی خیلی لطفی نداشته باشه. من این رو این جوکی رو که میخوام بگم، یک شب خودم در یک مجلسی شنیدم، یعنی این چیزی که پیش میاد اینجا، یک جمعی دور هم نشسته بودن، یکی از اینها ببخشید یک باد بلندی از خودش در کرد. شما باد بلند میدی یعنی به زبان فارسی، خب اشکال نداره، زبان خب زبان کلمه است دیگه، گوز داد ببخشید، بلند، خیلی صدا دار، خیلی خجالت کشید، گفت که چرتم برده بود، چرت یعنی اینجوری، داشت خوابم میبرد. اینو میگن چرت، چرت زدن یعنی یک کمی خوابیدن. گفت که خجالت کشید، گفت چرتم برده بود، مرحوم پدرم رو در خواب دیدم که میگفت، یکی از اونها که اونجا بود، بله بله، گفت بله بله صدای او رو شنیدیم. یعنی ببخشید خیلی میخوام، یعنی اون صدای گوز رو ما شنیدیم، این صدای پدرت بود. ببخشید من میخندم. یک طبیبی برای مریض داشت، مریضی داشت، گفت که تو باید سرکه 7 ساله، میدونید سرکه رو میذارن 7 سال توی یک دیگ اینا نگه میدارن، خیلی ارزشش بیشتره، گفت که باید سرکه 7 ساله بخوری که این برای معالجه تو خیلی لازمه. او رفت سراغ همسایه و گفت که ممکنه از اون سرکتون به من بدید؟ گفت نه، گفت نمیدم. گفت چرا؟ گفت اگر قرار بود بدم همون سال اول تمام میشد، 7 ساله نمیشد. یک کسی عده‌ای رفتند به دیدن یک تاجری خسیس. خسیس یعنی که پولش رو نمیده، حاضر نیست مهمان تو خونش بیاد، اینها. رفت به دیدن او، ولی او به نوکرش گفت هر کس آمد بگو آقا دیشب مرده. این رفت و بعد گفت و به مهمانها گفت که آقا دیشب مرده. اونها گفتند ای چه مرد خوبی بود، حیف بود بیچاره، ولی برای وفاداری ما همینجا میشینیم تا جنازش رو بیارن. جنازه یعنی the body, the dead body, the carried out. ما همینجا میشینیم تا انشاءالله جنازش رو بیارن بیرون. شما قاروره میدونید یعنی چی؟ قاروره این اصطلاح قدیمیه و اصطلاح پزشکیه، یک شیشهی به این بود بزرگ که خیلی باریک باشه، مثل یک شیشه کوچکی که این رو مثلا توش خون میریزن یا اینها، اینو بهش میگفتن در قدیم قاروره، در طب قدیم. این رفت پیش دکتر، دکتر گفت فردا قاروره بیار تا ببینم، یعنی از اون قار یعنی از زنت قاروره بگیر، معذرت میخوام، ادرار یعنی ادرار او رو بگیر توی شیشه بریز بیار که من امتحان کنم. او قزوینی اتفاقا همون شب حالش خیلی خوب نبود. روز دیگر قاروره رو پیش دکتر آورد ولی یک نخی وسطش بسته بود. این وسط این قاروره که یک طرفش از خودش بود، یک طرف دیگرش از اون زنش بود، یک این رو جدا کرده بود، یک علامتی گذاشته بود. دکتر ازش پرسید که این چیه؟ چرا آوردی؟ من گفتم قاروره زنت رو بیار که گفتی مریضه. گفت خب اون نیمه بالاش مال منه، نیمه پایینش مال زنم. میفهمید؟ گفت توی این شیشه که ریختم آوردم، این بول یعنی ادرار ببخشید، دم این رو نمیخواست که یکی دیگر رو ببره که اون دکتر تجزیه بکنه، ولی چون یک قاروره بود، فقط یکی بود، بعد اینو وسطش رو هم یک نخی بسته بود که نصف بالاش مثلا مال خودشه، نصف پایین مال زنشه. بعد اینو برد پیش دکتر، دکتر گفت که خب این چیه؟ گفت من هم مریضم، گفت من هم خودم مریضم، نیمه بالا تو این شیشه، نیمه بالا بول منه، نیمه پایین بول زن. یکی ماست خورده بود و کمی از این ماست افتاده بود، ریخته بود روی ریشش. یک دوستی او رو دید و پرسید که چه خورده ای؟ نخواست بگی که ماست خوردم. این یه حکایتیست که شبیه به این، شبیهش کمی در مثنوی مولانا هم هست. گفت چه خوردی؟ گفت جوجه کبوت، جوجه کبوتر. گفت معلومه، چون ریغش افتاده روی ریشت. شما ترجمه کنید، شما اینو ترجمه کنید. خب حالا قزوینی بگیم، بیچاره قزوینی ها. بعد a friend asked him,
what did you eat? And so he said he ate kebab, chicken kebab. And
the friend said,
yeah, it's obvious. You could tell from the
Rigo.
The excrement of the bird.
Can be seen off your beard. البته این آیه خورده خیلی خیلی مؤدبانه نیست، ولی توی هر جوکی یه خورده چیزهای اینجوری هست، وگرنه خنده نداره. میگن یک انگلیسی رفت یک هتلی که در اون هتل فقط گوشت فیل میفروختند و این میخواستونم گوشت فیل بخوره، چون بعد رفت اونجا و ببخشید سفارش داد یک غذای فیل براش بیارن، ولی خیلی آمده بودن غذا خورده بودن. بعد یک بشقابی آوردن برای روی اونم یک چیزی گذاشته بودن. این خیلی خیلی منتظر بود. حالا انگلیس ها میدونن خیلی بدخلقن و وقتشون نمیتونن تلف کنن. ای صبر کرد، صبر کرد، مردم آمد یک پشخوابی یک چیزی هم میذارن روی اون که گرم بمونه. این انگلیسی خیلی خوشحال شد و این رو برداشتید، هیچی نیستش. داد میداد که چه شد؟ گفت که خب تقصیر من نیست، با گوشش رو دیگران خوردن، این سوراخ معدهش بود که به شما افتاد. فهمیدی؟ Did you follow me? No. There was a restaurant in which they were selling or eating elephant meat. Elephant. بعد یک انگلیسی هم رفت اونجا، مردی از انگلستان رفت اونجا و او هم سفارش داد. هی نشست منتظر بود، منتظر بود و اینا. گفت آخر چی شد اینا؟ بالاخره آمدن و یک پشخوابی براش گذاشتن و یک روی که میذارن که این گرم میکنه نبود. این با خیلی اشتها این رو برداشت، دیدی چی توش نیست. گفت که پس این چی شد؟ کو غذای من؟ حال شما اینو ترجمه کنید.
The Englishman had ordered food and
but not گفتیم بعد.
The cupboard was covered, so he was impatient and he picked up the cover and there was nothing.
He was angry and asked, "Wait, what is it? My food?"
نمیدونم ترجمه به انگلیسی قشنگ نمیشه.
نمیشه، ولی خب من چی کار کنم؟
It's completely gets lost in translation. Was it a surah? Yeah, it was the whole of the stomach. elephant.
He got only the hole.
This is another kind of hole.
میدونید قزو... بله میدونید قزوینی ها با اینکه قزوین دو نفر از بزرگترین دانشمندان ایران رو در همین قرن بیستم به ما داد، یکی محمد قزوینی یکی ده خدا، با وجود این معروف است که خیلی نادان هستند. خیلی شوخی های ما داریم در ایران درباره قزوینی ها. یک قزوینی میخواست بره ترن سوار شه، ترن بگیره و بره به مثلا به تبریز. قطار از تبریز میره به زنجان و از تهران میره به قزوین، از قزوین میره به زنجان و میره به تبریز. این قزوینی بود، میخواست بره سوار ترن بشه، ولی خیلی دیر رفت و گفتن که کجا میری، ترن رفته. تو گفت که چطور ترن میتونه بره، بلیفش دست منه. Did you follow? I have the ticket. How can the train leave without me? I have the ticket. این از شوخی های مربوط به قزوینی هاست. یه قزوینی دیگر هم رفت و سوار هواپیما شد، اولین بار بود. وقتی که پیاده شد پیاده گفتن چطور بود سواری هواپیما، گفت که هیچ پشه نداشت، خیلی خوب بود. پشه میدونید که پشه یعنی چی میگید؟ پشه
مسکیتو.
این در شهر خیلی زیاده، تو خونه ها خیلی زیاد بود. تو خونه ها چون تمیز نبود خونه ها و پنجره ها بسته نبود، پنجره رو که باز میکردن پشه ها میومدن توی اتاق. من این فقط در ایران نبود، من حتی من در آلمان بودم در یک خانه حال نمیتونم به شما خانه برحال در آلمان بودم، این دائما این اتاق پر پشه بود و این آقا هم صاحب خونه هم یک چیزی دستش بود هی مرتب پشه ها رو میکش، هی پشه میکش. من دیدم این از ایران بدتره، ایران هم همینطور بود، پشه خیلی زیاد بود. به هر حال این و این مرد سوار هواپیما شده بود، گفتن که خب چیش خوب، گفت که هیچ پشه تو نبود. خوشحال بود که تو هواپیما، هواپیما میدونید که یعنی چی؟ ایرپلین. این سوار هواپیما شده بود، رفته بود بالا. خب اونجا تو هواپیما که دیگه معلومه که دیگه پشه نیست.
بسر ببخشید، قزوینی هم به چی دیگه معروف هستن؟
بله قزوینی ها. چی بفرمی چون؟
شما که بهتر از من میدونید.
نه چی؟
به تمایل به همجنس بازی.
من نمیدونم، من فقط میدونم که قزوین از لحاظ
البته، ولی این حقیقت نداره.
ولی قزوین، حالا که اینها رو گفتیم اجازه به شما بدید به شما عرض کنم، قزوین عده‌ای از بزرگترین مردان تاریخ ایران رو شهر قزوین داده. ولی نمیدونم چرا این بیچاره قزوینی ها معروفند به اینکه نادانند. اینطور نیست، این واقعا درست نیست. من حالا قزوین، محمد قزوینی رو برای شما گفتم که به قول دیگران همه میگویند که هزار سال در ایران دانشمندی مثل محمد قزوینی نیامده بود و گفتم بر شما یک کتابی رو داشتن چاپ میکردن و این 3 سال معطل کرد برای یک کلمه و ادوارد براون به او گفت که اگر فوراً این رو این یک کلمه هم یک چیزی ننویسی و ندی بریل که چاپ میکرد اینها رو، بریل دیگه حاضر نیست صبر بکنه و دیگه لغو میکنه، cancel his agreement with you، این کتاب رو دیگه چاپ نمیکنه. اینقدر این مرد دقیق بود، غریب بود. و یک نمونه دیگه باز هم به شما عرض کردم، ده خدا. حالا قزوینی عالم بزرگی بود ولی شعر نمیگفت، او بلد نبود یک بیت بگه، شعر نمیتونست بگه و شوخی هم نمیفهمید. برخلاف او ده خدا، ده خدا که این دانشنامه فارسی رو نوشته، میدونی چند صفحه است؟ بیش از 28 نه چه من میگم معذرت میخوام بیش از 80,000 صفحه است. Do you get it? 80,000 صفحه این کتابه که این رو ده خدا جمع کرده و نوشته. شما هیچ چیزی در دنیای مربوط به ایران و فرهنگ ایرانی و اسلامی ممکن نیست ببینید بخواید بدونید و توی دانشنامه ده خدا نبینید. هرچه در دنیا هست است و علاوه بر این ده خدا یک شاعر بزرگی بود، یکی از بهترین شاعران قرن گذشته ایران بود و خیلی کارهای دیگه. ده خدا یک مرد بیمانندی بود که واقعا در دنیا نظیر نداشت و وقتی که وفات کرد محمد معین، استاد بزرگی بود در دانشگاه تهران، استاد من هم بود، من وقتی در ایران بودم استاد دانشگاه بود، جوان بود نسبتا، و او دقتش خارق العاده بود، دقت اون این مرد. این البته یک نسل از ده خدا و از قزوینی جوانتر بود، مثل بچه اونها بود، ولی در دانشگاه درس خونده بود، دکتریش رو هم در دانشگاه تهران گرفت. من یادمه روزی که او دفاع میکرد، defending his PhD، در اون روز این رسم بود اون وقت در ایران، همه میتونستن بیان، این سالن پر میشد از جمعیت، 50 نفر، 60 نفر، 100 نفر میدیدید نشستن برای دفاع از رساله دکتری. اول کسی که دکتریش رو گرفت محمد معین بود، دومین کسی که گرفت او بهتر میشناسید، دکتر یارشاطر بود که هنوز خوشبختانه زنده است و خیلی خیلی خدمت کرده است بی نهایت به فرهنگ ایران. این نفر دوم بود. نفر سوم استاد من بود، او هم مثل معین او هم استاد من بود، دکتر صفا، ذبیح الله صفا، که تاریخ ادبیات ایران رو نوشته هست، چاپ شده، من در اتاقم دارم، 8 جلد، 8 جلد بزرگ تاریخ ادبیات ایران و کتاب‌های دیگر هم نوشته. اینا اولین کسانی بودند که در دانشگاه تهران دکتری در ادبیات رو گرفتند و من یادم وقتی که اینها و دیگران هم میتونستن بیان بنشینن و تماشا کنن وقتی که اینها از رسالشون دفاع میکنن. حالا کسانی که به اینها، به یارشاطر و به محمد معین و به اینها دکتری دادن، اینها چه کسانی بودن؟ اینها استادانی بودن مثل بدیع الزمان فروزنفر و امثال اینها، یک افراد فوق العاده ای بودن. بدیع الزمان فروزنفر استاد من هم بود وقتی که من هنوز دانشجو بودم در تهران، او هم به ما درس میداد، ولی بدیع الزمان خارق العاده بود، یک چیز عجیبی بود. وقتی که من یادمه وقتی که می آمد به کلاس ما همه نشسته بودیم، یکی نگاه میکرد به همه و میدونست که هفته پیش کی غایب بوده، میگفت پسر یا دختر هفته پیش کجا بودی؟ منم یک دفعه این از من برای من پیش آمد، البته خب من یک جواب راستی دادم و او چون احترام میگذاشت به من چیزی نگفت. جواب من این بود که یک عیدی بود و من نمیتونستم بیام، من برای من اون روز کار ممکن نبود. هیچی نگفت، گفت بنشین. ولی خب دانشمند غریبی بود و او برخلاف محمد قزوینی، یک بیت شعر نگفته، یعنی یک عالمی بود به اصطلاح فارسی خشک، هیچ نمیتونست شعر بگه ابدا، در صورتی که بدیع الزمان فروزنفر یک شاعر بی نهایت بزرگی بود. و یکی از دانشمندان ایران آقای که زنده است الان هم در دانشگاه در امریکاست، او می نویسه، او یک مقاله درباره فروزنفر نوشت، می نویسد در دانشگاه تهران. Do you follow me? او می گفت در دانشگاه تهران، The University of Tehran، آفتاب هرگز بر سر کسی به بزرگی فروزانفر نتابیده. The sun has never نتابیده، یعنی بر سر کسی بزرگتر از فروزانفر، یعنی یک همچه دانشمند بود. به این حد او رو تجلیل میکردن مردم و او میامد سر کلاس درس میگفت که عرض گفتم به شما تو چه خواندی هفته پیش، تو چه خواندی به اینا. بعد البته وقتی که او برد، وقتی که فروزانفر درگذشت وفات کرد، در ایران همه همیشه دانشمندان بزرگی بودند. به جای او زرینکوب آمد. زرینکوب شاگرد کلاس فروزانفر بود و بلافاصله شد استاد دانشگاه. زرینکوب بیش از 50 کتاب بزرگ و معروف نوشته. 5 جلد، بیشتر از 5 جلد، تفسیر مثنوی مولانا، و اسمش رو نگذاشته به خلاف فروزانفر، اون ننوشته تفسیر مولانا که یک به یک بیت ها رو، این رسم تفسیر بود، هر بیتی از مولانا رو می آوردن و تفسیر می کردن، در این بیت خواسته فلان بگه، و این تفسیرهای شعر مولانا، مثنوی مولانا، گاهی 5-6 صفحه است، در یک بیت نمی شود گفت، خیلی مفصله. و دیگران نوشتن، فروزانفر و دیگران تفسیر شعر مولانا را نوشتن. و نیکلسون دانشمند انگلیسی هم، او هم تفسیری بر مثنوی مولانا نوشته. ولی خب اونها کجا، ولی زرینکوب هم یک تفسیری نوشته است به نام پله پله تا ملاقات خدا، step by step up and up until you visit you see God، پله پله تا ملاقات خدا، اسم عجیبی است. و او برخلاف فروزانفر و دیگران نیامده بیت به بیت رو تفسیر بکنه، او گرفته است زرینکوب تمام مثنوی رو خوانده، 10 دفعه شاید خوانده، و موضوعهای مختلف رو جدا کرده، درباره خدا چی هست، درباره انسان چی هست، درباره زن چی هست، درباره مرد چی هست، درباره هر چی که شما فکر بکنی، تمام اینها در این مثنوی مولانا هست. خیلی شوخی هایی هست، مثنوی مولانا پر شوخی هایی که انسان خجالت میکشه بخونه با دیگران. خیلی اینطوری، این مثنوی مولانا اینطوریه، شوخی هایی کرده با به حکایت هایی نقل میکنه، از ملایی که چنین گفت، از حاکمی که چنین طور بود، از زنی که فلان طور، این پره، پر از این جوک های مولانا است، حکایت ها.
آیا یک شوخی از مثنوی بخونی؟
من حفظ نیستم و حالا نمیخوام بخونم، برای که الان میخوایم اینو بگم. بعد این کاری که زرینکوب کرده است برخلاف دیگران، او آمده تمام مثنوی مولانا رو گرفته، موضوعهاش رو جدا کرده، یک به یک هر موضوعی، و بعد اسم این کتاب رو هم گذاشته است پله پله تا ملاقات خدا، step by step or stair by stair until you reach heaven and see God، پله پله. و درباره هر یک از اینها یه هر موضوعی رو یک مقاله مفصلی نوشته، شرح داده. و این تفسیر زرینکوب از تفسیر بدیع الزمان به مراتب بهتره، خیلی بهتره. یعنی خب من نمیتونم بگم فروزانفر فوق العاده مرد بزرگی بود، فوق العاده، ولی او تمام نکرد، او داشت تفسیر میکرد، 5 جلد نوشته بود، و اگر او تمام میکرد شاید میشد 100 جلد، ولی تمام نکرده بود، وفات کرد، مرد. و تنها کسی که بعد از او توانست مثنوی مولانا رو تفسیر بکنه زرین کوب بود. چرا؟ تا ملاقات خدا. چون صوفیه معتقد بودن که انسان پله پله از به مدا به جایی میرسد که اگر که میتشد به ملاقات خدا، یعنی میتونه خدا رو ببینه، کما این که انبیا به معراج میرفتند. پیغمبر اسلام علیه السلام او به معراج خدا رفتیه، تا رفت و داستان معراج رو که میدونید شما البته. حالا بگذاریم از این که یک نویسنده ایران، یک نویسنده دیگری که اگر فرصت بود یک دفعه دیگه من درباره او با شما صحبت میکنم، به نام ذبیح بهروز. ذبیح بهروز او این مسئله معجزه و رفتن به ملاقات خدا و اینها رو به شوخی گرفته و محشر کتابو واقعا زیباست، خیلی خواندن داره، خیلی خیلی خواندن داره. ذبیح بهروز خیلی خوب. حالا من دیگه نمیتونم توی اون برم. به هر حال خب من فکر میکنم که باقی این شوخی ها بمونه، فقط یک دو سه تاش رو دیگه بر شما میخونم. شما نام هدایت رو شنیدید، صادق هدایت، اولین نویسنده بزرگ ایران بود، نویسنده به معنی داستان نویس، چون این شورت ستوریز اینها در ایران قدیم نبود، اینها رو نویسندگان ما جمالزاده و هدایت و دیگران و دیگران هم از غرب یاد گرفتن. جمالزاده ببخشید، صادق هدایت مدتی در پاریس بود و یک دفعه خودشو انداخت توی دریا، توی رود سن. اون همیشه میخواست خودشو بکشه، اصلا این با خودکشی به دنیا آمده بود و ولی او رو گرفتن از دریا. بعد آمد به ایران، از اوضاع ایران راضی نبود، مردم دزد بودن، بد بودن، کشور عقب بود، کثیف بود، مملکت بد بود، از این چیزا راضی نبود و اون عاشق پاریس بود و بالاخره برگشت به پاریس. با اینکه خانواده او همه بزرگان مملکت بودن، خانواده هدایت، یکیشون سالها نخست وزیر ایران بود، the prime minister، یکیشون وزیر جنگ بود و همینطور یک خانواده بسیار بسیار معروف و معتبری بودند هدایت ها در ایران. ولی این هدایت با اونا همه فرق داشت، یک مرد دیگری بود. او رفت و آثاری هم که نوشته، کتاب هایش که نوشته همه میبینید، همه بوی نومیدی و مردگی هست در زندگی او. برای او یک دفعه رفت به پاریس و بعد برگشت به ایران، مجبور شد برگرده داستانهاشونه بشین ها و بعد دو دفعه برگشت به پاریس و در پاریس بالاخره کاری رو که در ایران نمیتوانست بکنه در پاریس کرد، خودکشی کرد. یک شب رفت در یک هتلی، یک اتاقی گرفت، یک اتاق، فقط یک اتاق تک تنها، و تمام گوشه ها و کناره های این اتاق رو پوشاند که هیچ بویی از این اتاق به بیرون نره و بعد تریاک کشید مقدار زیادی، تریاک خورد و مرد در همون اتاق، مقدار زیادی نه کم، مقدار زیادی تریاک خورد و مرد. بعد صبح دوستانش که منتظر بودن دیدن میامد هر صبح برای چایی و اینها، میدن که هدایت نیامد، صبر کردن منتظر بودن، نیامد. بالاخره رفتن به زور در اتاق رو شکستن و وارد اتاق شدن که دیدن جسدش اونجا افتاده و مرده، خودشو کشت. به هر حال من فکر نمی کنم دیگه زیاد وقت داشته باشیم، از این شوخی های دیگر هم هست. در اینجا من میگوید یک قزوینی انگشترش رو گم کرد، اینو گفتم، گفت رفته بود توی کوچه. یک مردی مرده بود، همه جمع شدنی هم گفتم که برای در خانه که وقت جنازه او رو میارن برن دیدن او، برن اون تاجر خیلی خسیس بود، ببخشید تاجری بود خیلی خسیس، اینا آمد بله گفتم بله بله خیلی خوب بله فکر میکنم همین کافی باشه. فقط یکی دیگه مونده، اینو میگم، در قرآن مجید یک آیه‌ای هست جناتون تحت هل انهار، در بهشت جناتی هست، باغهایی هست، بهشتهایی هست که این نهرهای آب از اونجا میگذره. این آیه قرآن چندین بار در قرآن مجید هست، جناتون تحت هل انهار. یک کسی رفت از او، یک کسی ببخشید، یک کسی زنی داشت که او شبها که میخوابیدن همیشه بالشش این تشک خیس میشد، و بعد رفت پیش یک نفر که برای او این فال این بگوید که من چه بکنم که این زن هر شب خیس میشه و اینها. بعد او قرآن رو باز کرد، آیه جناتون تحت الانهار آمد. معذرت میخوام، میفهمید یعنی چی؟ یعنی خجالت کشید بود بگه که برای چه میخواد او فال بگیره. بعد گفت بهشتیست که از زیرش هر شب آب جاریست. شما سوالی دارید یا چیزی رو هست که من بیشتر توضیح بدم؟ البته بنا بود که امروز من فقط جوک بگم دیگه، خیر بود. خب شما باید ببخشید اگر این جوک ها بعضیش بی‌ادبی بود، ولی خب چه بکنم. این کتابی رو که آوردم برش که این پر جوکه، این رو اجبه اینو معرفی میکنم و بعد میریم دیگه. این عبید زاکانی همزمان حافظ بود و جوک های این خیلی معروف است، این مقدار زیادی جوک بیادگار گذاشته و از جمله کتابی هم نوشته است به نام اخلاق الاشراف، که اشراف بزرگان چه عادت هایی دارن و انتقاد کرده از اونها. بعد این هم دیگه و مقداری هم شعر داره، البته شعرهاش هم معروفه و یک شعری هم یک شعر معروفی داره به نام موش و گربه. این موش و گربه زاکانی خیلی معروفه، خیلی خیلی معروفه و در این کتاب هست. شما اگر این کتاب رو ببینید که در کتابخانه هست و خب من هم اینجا دارم، میتونید بیاید از من بگیرید. و نه این کتاب مال کتابخانه است یا مال منه، معذرت میخوام، نه مال خود منه. میتونید از بندم خرج کنید، همه اینها رو هرچه خواستید بخونید و من همیشه تو این اتاق روبرو هستم صبح تا شب، هر روز هر وقت خواستید در بزنید یه تو، از من اگه چیزی میخواید بپرسید روی چشم. خیلی اگر بی‌ادبی بود ببخشید. سوالی دارید خانم؟ شما
من یک سوال دارم.
بفرمایید.
آن زن در شب چی کار میکرد؟ برخواست
اوکی که بعد که اون رفت و مرد پیش کسی یک آخوندی گفت از قرآن برای من یک فالی بگیر. فالش آمد جناتون، درسته؟ گفت تفسیر کرد که جناتون تحت هل انهار. شما نفهمیدید؟ حالا فهمیدید. خیلی خوب، همطور که عرض کردم این آیه در قرآن مجید 5-6 بار آمده، وصف بهشت است دیگه. بهشت این عرب ها هم که آب ندیده بودن، نهر ندیده بودن، اینها پیغمبر اسلام به اونها وعده میده که شما وقتی که بهشت رفتید، بهشت به آب هست، درخت هست، سبزه هست، بهشت دیگه، مثل صحرای خشک عربستان نیست. جناتون تجری تحت هل انهار. این در قرآن مجید چندین بار هست. و بعد خب او این مرد رفت از اون کسی آیه برای زنش بپرسه، مرد باز کرد آیه قرآن رو و آمد جناتون تجری تحت هل انهار. ببخشید دیگه تمام شد. ای شما سوالی ندارید؟ خیلی پس دیگه این دست زدن ندارید دست میزنید؟
نه خیلی قشنگ
برای زوکانی دست بزنید.